بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه اصطلاحات مربوط به اجسام رو ذکر کردیم و تقسیمات لازمه رو بیان کردیم، به این مطلب رسیدیم که بین ما و بین افلاک حاجزی و مختصدی فاصله نیست، بلکه بین ما و افلاک فقط لطیف فاصله است. بر این مدعا قیاس استثنایی اقامه کردیم و قیاس استثنایی به این صورت بود که اگر بین ما و بین افلاک حاجزی یا مقتصدی فاصله باشد، لازم است که نور از ما بالکلیه یا به طور ناقص قطع شود، در حالی که نور کواکب از ما اصلا قطع نمی شود، یعنی تالی باطله، زیرا که ما میبینیم نور کواکب از ما قطع نمی شود هیچ جور، نه به طور کلی و نه هم به طور ناقص. از اینجا نتیجه میگیریم که مقدم هم باطل است، یعنی بین ما و بین افلاک نه حاجزی فاصل است که نور رو به طور کامل قطع کند، نه مقتصدی فاصل است که نور رو به طور ناقص قطع کند، بلکه بین ما و افلاک لطیف فاصل است که عبارت است از هوا، و فقط هم هواست، غیر از هوا چیزی دیگری نیست. اون که مشا گفتن هوا هست، بخشیش هواست و بخشیش ناره، این حرف درستی نیست. آنچه که بین ما و افلاک فاصل است تنها هواست، ناری وجود نداره. این مطلب رو در عبارات قبلم اشاره کرده بودیم، در این عبارت با استدلال بیشتر توضیح داده میشه. رسیدیم به صفحه 403. بله، صفحه 400 بله 403 رسیده بودیم، خط 12. ولیس بیننا، این خط رو من همین الان توضیح دادم، در جلسه گذاشتم توضیح داده بودم اون تا تحقیق نکردم. ولیس بیننا و بین البرازخ العلویه حاجزون ولا مقتصدون، بین ما و برازخ العلویه یعنی افلاک حاجزی وجود ندارد یک، مقتصدی هم وجود ندارد دو. و الا شروع به استلاله، اون مدعا بود، حالا استدلال میکنه. و الا یعنی اگر بین ما و بین برازخ علویه حاجزی یا مقتصدی موجود باشد، این مقدم، حجب ان الانوار العالیه یعنی ازواء الکواکب و اشعتها، این تالی، اگر بین ما حاجز و مقتصدی وجود داشته باشد، از ما انوار عالیه یعنی ازواء کواکب و اشعه کواکب من خواهد شد، محجوب خواهد شد. ولی تالی باطل است، یعنی ما بلوجدان میبینیم که انوار عالیه به سمت ما سرازیر میشن و حجابی هم بین ما و اونها نیست. پس اگر تالی باطل است، فالمقدم مثله، مقدم هم که وجود حاجز و مقتصد بیننا و بین الافلاک باشه باطل میشه. پس بین ما و افلاک حاجزی و مقتصدی موجود نیست. فلیس بیننا و بینها یعنی بین برازخ علویه و به تعبیر دیگر بین افلاک، لیس بیننا و بینها الا الفضا، که فضا هم همونطوری که در عبارت قبل گفتیم هو الهواء لاغیر، فقط هواست، غیر هوا توش نیست، نار درش نیست، چنانچه مشا گفتن. خب
این عبر بچه
مستشل اشکال میکنه، مستشل اشکال میکنه که در بین ما و فلک گاهی دیده میشه که ابری فاصله است، مهی فاصله است. این ابر و مه هم بالاخره حاجزن، حاجز نباشن لااقل مقتصدن، نور رو کاملا قطع نمی کنن ولی بالاخره مختصرا قطع می کنن. بعضی ابرها حاجز هم هستن، ابرهایی هستن خیلی تیره و خیلی متراکم، اینا حاجز هم هستن، گاهی هوا رو حسابی تاریک می کنن. ولی بعضی ابرها مقتصدن، الان بالاخره بین ما و بین فلک حاجزی و مقتصدی گاهی فاصله می شود. ایشون جواب میده که اینها در واقع بین ما و بین فضا نیستن، اینا حوادثی هستن که در اثر آبی که روی زمین است و تابش اشعه افلاک به وجود میان، یعنی اینا جزء این فضا نیستن، ابر و مه و اینها جزء فضا نیستن، بلکه وقتی که خورشید میتابد بر آب دریاها بخاری از دریاها بلند می شود، گاهی به صورت مه در میاد، گاهی به صورت ابر در میاد، گاهی میره بالا به صورت ابر در میاد، گاهی میریزه رو زمین، میریزه رو زمین به صورت مه در میاد. علی حال اینا جزء فضا نیستن، اینا یک چیزایی هستن که از روی زمین بلند میشن، موقتا در فضا واقع میشن و بعد محو میشن. اینا رو جزء حساب نباید آورد، و الا اونی که در واقع جزء فضاست ملاحظه بکنیم چیزی جز هوا نیست. و ما ترافی هازل فضا حاجزن، آنچه را که در این فضا میبینی حاجز است، یا گاهی هم مختصد است، گاهی حاجزه گاهی مختصده، من از صحب و غیرها که از ذباب و نحوه، من از صحب، صحب یعنی جمع صحاب یعنی ابرها، و غیر صحب که از ذباب، ذباب به فتح زاد یعنی مه، ابر رقیقی که روی زمین میریزه، اصطلاحا میان مه. و نحوه ذباب ممکنه مثلا فرض کنیم که گاهی غبار غلیظی تو هوا بپیچه، گاهی مثلا فرض کنیم از رفت آمد ماشین ها دود غلیظی توی هوا به وجود بیاد که خود هوا یه مقدار حاجز بشه یا مختصد بشه. اینا چیزای بیرونیه، یعنی عوامل بیرونیه، اینا رو دیگه نباید جزء فضا حساب کرد. فإنما هي من أبخرة مرتفعة من الأرض والماء بسبب الأشعة الفلكية، بخارن اینها در واقع و جزء هوا، جزء فضا نیستن. اگرم جزء فضا میشن موقتا جزء فضا میشن و بعدا محو میشن. اینا ابخره هستن یعنی بخارهایی هستن که مرتفع میشن از زمین آب به سبب اشعه فلکیه که روی آب، روی آب تاویده یا روی زمین تاویده. آب رو اصطلاحا دریا بگیرید، زمین رو اصطلاحا رودخونه بگیرید، چون زمین که بخار نداره، بخار اگر باشه یا مال چشمه هاشه یا مال رودخونه هاشه. این که میگه مرتفع از زمینه یعنی مرتفع از آبهای روی زمینه، مرتفع از ماء یعنی از آب دریا، آب دریا یا آبهای روی زمین بخارهایی متصاعد میکنند بر اثر اشعه فلکیه که این بخارها وقتی که متراکم میشن به صورت ابر در میان یا به صورت مه. و هیه مختصدتون، اینا تازه غالبا حاجز نیستن، هیه یعنی این ابخره مختصدن اقتصاد ما، یه نوع اقتصادی، چون معین نیست اقتصادشون، لذا اینها رو مبهم میذاره، یعنی به درجه اقتصادشون مختلفه، گاهی خیلی ابر تیره است، گاهی ابر روشنه، گاهی ابر غلیظه، گاهی رقیق متراکمه، بالاخره فرق میکنه درجه اقتصادش فرق میکنه.
اقتصاد یعنی میان روی
بله.
چیزی که
همینه. و یه مقتصدتون اقتصاد ما، یه نوع اقتصادی بالاخره برای این ابخره هست که کاملا نور رو نمی پوشنن لذا مقتصدن، ولی در درجات اقتصادشون هم متفاوتن، کم و زیاد میشن. سلام علیکم. و یه مقتصدتون اقتصاد ما، و یختلف و اقتصادها به حسب کثرت الابخره و قلتها، اگر ابخره زیاد شدن اقتصاد کم میشه، بله اقتصادشون کم میشه، یعنی به طرف حاجز میرن، و اگر ابخره قلیل شد اقتصاد بیشتر میشه، یعنی به طرف لطافت بیشتر میان. و صفاها و کدورتها، گاهی میبینید ابر خیلی کثیر و قلیل نیست اما صفا و کدورت داره، یعنی ابر روشن یا ابر تیره است، ولو قطر این ابر خیلی زیاد نیست اما تیرست خیلی زود هوا رو تاریش میکنه. و صفاء این سحب و کدورت این سحب یا ابخره فرق نمیکنه، صفاء ابخره و کدورت ابخره باعث اختلاف در اقتصاد میشه. تمام شد. این از ولیس بیننا که اول بحث امروزمون بود تا اینجا یه مطلب بود، و اون مطلب این بود که بین ما و بین فلک لطیف فاصله است. بعد معترض گفت نه، گاهی مقتصد هم فاصله است. ایشون قبول کرد و گفت این مقتصد جزء فضا نیست، یه چیزی گاهی از اوقات در فضا به وجود میاد و بعد هم محو میشه.
کدورت همون تیره تیره
است. نه کدورت یعنی تیره شد. خب حالا میپردازد به بحث دیگر، چه آب مقتصد است یا حاجز است. این فرماد مقتصده، منتها درجه اقتصادش گاهی اگر مخلوط نداشته باشد مقتصد است، اگر مخلوط داشته باشه باید ببینیم اون مخلوطش چیه. گاهی مخلوط طوریست که او را از اقتصاد بیرون نمیاره، غلیظش میکنه، کدرش میکنه، ولی از اقتصاد بیرونش نمیاره. ولی گاهی مخلوط چنان هست که او را از اقتصاد بیرون میاره و تبدیلش میکنه به حاجز. مثلا رنگ سیاه خیلی غلیظی ممکنه توی یه آب کمی ریخته بشه، خب این آب دیگه در واقع یه حاجزی میشه، نور ازش عبور نمیکنه. و اما گاهی از اوقات یه مقدار خاک تو آب میریزه یا رنگ خیلی کمرنگی تو آب وارد میشه، این اقتصاد آبو به هم نمیزنه، اگرچه یه خود تیره ترش میکنه ولی اقتصادشو به هم نمیزنه. پس خود آب ذاتن مقتصده، بر اثر خلط گاهی از اوقات حالات مختلف پیدا میکنه، اقتصادش تشدید میشه، اقتصادش رقیق میشه، گاهی هم ملحق میشود به حاجز. اما چیزی در آب بریزیم که او رو ملحقش کنیم به لطیف ظاهرا نداریم، چیزی در آب بریزیم که آب رو ملحق کنیم به لطیف شاید نداشته باشیم، ولی میتونیم ملحقش کنیم به حاجز. حالا شاید هم این پیشرفت کنه بتونیم آب رو درش چیزی بریزیم که تبدیل بشه به لطیف. تبدیل بشه به هوا که حرف دیگه است، ولی تبدیل بشه به هوا که میشه هوا. تا وقتی آب آبه، لطیف کردنش فعلا فکر میکنم انجام نگرفته. حتی آب مقطر، آب مقطر هم بازم اونم که دیگه خیلی آب خالصه، بازم اون نمیشه گفت لطیف. والماء تبعه الاقتصاد، یعنی به طبیعتش مقتصد است، به طبیعتش مقتصده، باقت نظر از خلط. تبعه یعنی باقت نظر از خلط مقتصده. الا ان یمازجه شیء آخر که یکدره و یسیره حاجزا، مگر چیزی با او ممزوج بشود که او رو تیره کند و او رو حاجز بسازد. اونی که باش مخلوط میشه کتین و تراب، گاهی گل توش میریزن، گاهی خاک توش میریزن و غیره، ما رنگ های مختلف توش میریزن، غیره هم بله، تین یعنی گل، تراب یعنی خاک. گل و خاک فرق داره دیگه، دیگه اشکال نداره، گل و خاک فرق داره، گل و خاک فرق نداره، دیگه صحبت نداره. وقتی گفت
وقتی بلاتید به جید آب اونجا فرق نمی کنه،
خب بعد از این که رسید به آب فرق نمی کنه، بعد از این که خاک رو گل کردیم با گل فرق نمی کنه. این جز معجزات عجیبی خیلی که گل با خاک فرق می کنه، ولی وقتی خاک با گل رسید به آب رسید با گل فرق نمی کنه. درسته دیگه، این مثل شیره خورد گفت شیری نسته. و غیر امام ما یکد درول ما من الجامدات و المایعات، من الجامدات و المایعات بیان برای مای مکدر، اون چه که آب رو مکدر می کند می تواند از جامدات باشد، مثل مثلا فصل خاک، می تواند از مایعات باشد، مثل یه رنگی که روانه، مثلا فصل جیوه رو فصل، حالا جیوه که شاید در آب فرو بره، یه رنگ دیگه مثل ملکا کرم مثلا. خب
تراملات همون
تیر سراب هست، مواجه همون رنج من مثلا. بله خب تا اینجا عرض کردم اولی بحثی که خواستم وارد بشم، بعد از اینکه در جلسه گذاشته بعد از اینکه ما تقسیم کردیم برازخ رو به فاردات و مزدوجات، گفتیم بحث فاردات رو ابتداعا شروع میکنیم و بحث مرکبات و مزدوجات رو بعدا. فاردات رو تقسیم کردیم به حاجز و مقتصد و لطیف، این بحث در وسائط بود. اما در مرکبات چه میکنید؟ مرکبات خب بالاخره از حاجز ممکنه داشته باشند، جزی از حاجز داشته باشه، جزی از لطیف داشته باشه، جزی از مقتصد داشته باشه، و نوعاً هم همینطوره. مرکبات غالبا همه اجزا رو دارن، گاهی از اوقات ممکنه دو جز داشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید که بخار باشد که از اجزای مایی و اجزای آبی تشکیل شده، یعنی از لطیف و مقتصد تشکیل شده. گاهی دخان است که از اجزاء ناری و ترابی تشکیل شده، که یا به تعبیر شیخ اشراق که نار رو قبول نداره، از اجزاء هوایی و ترابی تشکیل شده، یعنی یه لطیف داره یه حاجز داره. در مثل انسان ها به قول ایشون از حاجز و که خاک است، لطیف که هواست، مقتصد که آبه ترکیب شده. مرکبات این اقسام ثلاثه رو یا دو قسم از اقسام ثلاثه رو واجدن. ما اینا رو چی به حساب بیاریم؟ حاجز به حساب بیاریم به خاطر داشتن حاجز، یا لطیف به حساب بیاریم به خاطر داشتن لطیف، یا مختصد به حساب بریم به خاطر داشتن مختصد، می فرماد ببین جزء قالبش کدومه، ببین جزء قالبش کدومه و او رو به جزء قالبش نامگذاری کن. اگر دیدی جسمیست که آبش بیشتر است، او رو مختصد بگو چون آب مختصد است. اگر دیدی چیزی هوایش بیشتر است، او را لطیف بگو، و اگر دیدی چیزی خاکش بیشتر است، او را حاجز بگو. البته این استثناء رو باید داشته باشیم که اگر چیزی هوایش بیشتر است، باز لطیف گفته نمیشه، چون وقتی خلط داشته باشه، خلطش ولو از آب باشه یا خاش باشه، از لطافت در میاد، تازه ملحق میشه به مختصد، گاهی ملحق میشه به حاجز. این فقط استثناء رو داریم که در وقتی که لطیف غالب باشه، که نوعاً هم لطیف غالب نیست، در صورتی که لطیف غالب باشه، ما شعر رو لطیف، مرکب رو لطیف نمیگیم. حتی در بخار هم که گاهی ممکنه هوا غالب باشه، بازم لطیف نمیگیم. چرا؟ در بعضی جاها گفته میشه، مثلا در تابستان ثابت شده که در تابستان هم بخار در هوا هست، همونطور که در زمستان هست، منتها در زمستان بر اثر سرما این بخار کنار هم میاد، کیپ میشه، متراکم میشه، ابر تشکیل میشه. در تابستان بر اثر گرما متفرق میشه و به اصطلاح ما تنک میشه. وقتی متفرق شد، این بخار پخش میشه، اون ابر دیده نمیشه. این بخار تابستان بخاری است که مرکب است از اجزای مائیه و هوائیه، ولی هواییش بیشتره. چون هواییش بیشتره، باز ما او را اصطلاحا لطیف مینامیم، بازم لطیفه، منتها باز لطیفیست که به اندازه هوا لطیف نیست، ولی بالاخره بازم لطیف حساب میشه، چون مانع نور دیگه نیست. در تابستان نور کاملا از این بخارهای معلق در هوا رد میشه، منتها چون این بخارها عرض کردن تنوشن، حالت ابری به خودشون نمیگیرن. پس اونجایی هم که بخار قوی باشه، اونجایی هم که هوا غالب باشه، شاید، بلکه نه شاید، بالاتر از شاید، ما اسم بر اون مرکب اسم لطیف اطلاق میکنیم. بعد بلور رو مثال میزنن، بلور رو مثال میزنن، میگن بلور یه مرکبه که هم درش نار دخالت کرده، البته به معنای مشابه، معنای ایشون هوای داغ، هر جا گفتیم نار منظورشون هوای داغه، هم درش نار دخالت کرده، هم آب دخالت کرده، هر دو جزء اجازه منتها چون جزء مائیش بیشتره، به این بلور گفته می شود جسم مرکب مختصد، به خاطر اینکه جزء مختصدش که ما از بیشتره. هازا حکم البساط فی الحاجزیه و المختصدیه و اللطافه. بساط در حاجز بودن، مختصد بودن، لطیف بودن، همین مباحثی درش که گفتیم. اما مرکب منها یعنی من البساط، اما المرکب منها یعنی مرکب من البساط فینتسب الی احدها به حسب القلبه. این مرکب نسبت داده میشه به یکی از این سه قسم حاجز و مختصد و لطیف به حسب القلبه. اگر حاجز غالب شد بهش میگیم حاجز، اگر لطیف غالب شد بهش میگیم لطیف، اگر مختصد غالب شد بهش میگیم مختصد. البته در لطیف عرض کردم که همه جا نمیتونیم در جایی که لطیف غالبه بگیم لطیف، نه مثل بخار تابستونی عرض کرده میشه، شاید هم در غیر اون نداشته باشیم، در جایی که لطیف غالب باشه یعنی هوا غالب باشه شاید نداشته باشیم. فإن غلب الأرض کان المرکب حاجزا. این فإن غلب تفسیر همین عبارت قبله، تفسیر فینتسب الی احدها به حسب الغلب است. اگر عرض غالب باشد، چون عرض حاجز است، کان المرکب حاجزا، مرکب حاجز میشه. و این غلب الماء، چون ماء مختصد است، کان المرکب مختصدا. و این غلب الهوا، چون هوا لطیف است، کان اون مرکب هم لطیف. و الیه الاشاره به قول مصنف، گفته کل مرکب فبه حسب القلبه، هر مرکبی رو به حسب قلبه نامگذاری میکنیم، یعنی اون جسم بسیط قالبش رو ملاحظه میکنیم و نام اون بسیط رو بر این مرکب قرار میدیم. ینسب الی احد هذهی به حسب قلبهش نسبت داده میشد به یکی از این سه قسم، یعنی نسبت داده میشه یا به لطیف یا به حاجز یا به مختصر، بر حسب اینکه کدومشون غالب باشن.
منصف لاحقش کدوم میشه؟
ینسب مرکب. و المرکبات القابسه اذا کانت مختصدتن کلب اللوره فانما اقتصادها لقلبت النار والمختصد. بعد از نار ویرگول باید خط بخوره، لقلبت النار و المقتصد، و بعد از مقتصد یک واوی باید بیاد، وهو و الماء. دو تا اشتباه توی براتون هست، یکی ویرگول بعد از نار گذاشته، یکی هم بعد از مقتصد واو رو انداخته. مرکبات قابسه اگر مقتصد باشند، کل بلور یعنی بلور که مقتصده، اقتصادش به خاطر این است که نار و مقتصد که عبارت از مائه در او غلبه دارد، نار و مقتصد یعنی آب در او غلبه دارد، آب و نار درش غالبه و آب هم شیء مقتصده، پس ناچار این بلور شده مقتصد به خاطر غلبه این امر مفرد و بسیط. ایشون میفهمد حاضر ظاهرون این که
غلبت النار علم و مقتصد و رجع مال و النار و
بله درسته، این عبارت درسته، لقلبت النار و المقتصد یعنی نار و آب در او غلبه دارند. غلبه بر چی دارند؟
نار بر آب غلبه دارند یا آب بر
هیچ کدام؟ این دوتا در بلور این دوتا غلبه دارند، یعنی قسمت قالبشون این دوتاست. غلبه بر چی دارند توضیح نداده که بر چی غلبه دارند، قسمت قالبشون این دوتاست، غلبه دارند بر خاک. خاک نگفته، چون اجزای ترابی هم توش هستش، اجزای ترابی هم تو این بلور هست، منتها این اجزای مایی و اجزای ناریش بیشتره، به این جهت بهش گفتن مقتصد. لحاظ نکردن اجزای ترابی رو که بهش بگن حاجز، لحاظ کردن اون اجزای قالب رو که نار و ما باشد بهش گفتن مقتصد. حاضر ظاهرون این که بلور مرکب از نار و آب و ارض و نتیجتاً و چون طرف مقتصدش غالب است او را مقتصد می‌نامم، این مثلا مطلب ظاهریه. ولی یه مطلب دیگه هست که مصنف اون اشاره نکرده، نه حرف مصنف غلط باشه، مصنف به این مطلب اشاره نکرده، و اون اینه که ما در بلور هم اجزای آبی داریم هم اجزای خاکی و زمینی داریم. اجزای آبی به حسب کمیت بیشترند و اجزای خاکی به حسب کیفیت بیشترند. این مطلب جدیدی که مصنف بهش اشاره نکرده و ما هم اشکال بر مصنف نداریم، چون مصنف اون منظوری که داشته با همون عبارت خودش فهمونده. یه چیزی دیگری است که ما اضافه بر اون که مصنف گفته میخوام افاده کنیم، و اون اینه که بلور هم اجزای ارضیه داره هم اجزای مائیه داره. ما اش بیشتر است به حسب کمیت و ارضش بیشتر است به حسب کیفیه. به این معنا به حسب کمیه روشنه، یعنی آب در او بیشتر به کار رفته، یعنی اگه تحلیلش کنید اجزایش رو جدا کنید از هم ببینید که قسمت آبی بیشتر از قسمت ارضی است. خب به حسب کمیت این روشنه، به حسب کیفیت یعنی قوه انجذاب، قوه جذب، قوه جذبی که این بلور داره به حسب عرضه، یعنی به سمت زمین تمایلش بیشتر است تا به سمت آب، یعنی در محلی که زمینی ها قرار میگیرن او قرار میگیره. تو آب اگر بندازیش میره طرف زمین، تو زمین اگر بندازیش آرام میگیره، تو آب اگه بندازیش تو آب آرام نمیگیره، میره پایین، میره سمت زمین، تمایل به زمین داره، تمایل به آب نداره. با اینکه اجزای ماییش بیشتره ولی مثل چیزایی نیستش که رو آب وایسه یا توی آب وایسه، به سمت زمین میل میکنه، جذبش به سمت زمین. از نظر کیفیت گویا که اجزای ارضیش غالبن، کیفیت انجذابش به وسیله اون اجزای زمینیش توجیه میشه. ولی بله از نظر مقدار میبینیم که آبش بیشتر از ارزشه. از نظر
کمیت ما
غالبه، از نظر کیفیت لاکن یجب ان یعلم ان الغالب علی البلور هو الماء به حسب الکمیه و الارض به حسب الکیفیه. این مطلب با دانسته بشود که این مطلب دیگری است غیر از آنچه که مثلا گفته که غالب بر بلور به حسب کمیت آب است، به حسب کیفیت زمین است. این کمیت و کیفیت رو چون یه خود مبهمه ایشون توضیح میده. یعنی جزء مایی فیه در این بلور اکثر و مقدارن هست و اقل و قوتن هست. اون اجزای ارضی اقل و مقدارن هست و اکثر و قوتن هست. قوتن یعنی چی؟ یعنی جذبن الی مکانهی. قوه جذبش به مکان آب کمتر است، قوه جذبش به مکان ارض بیشتر است. پس از به لحاظ ارض کیفیت قوی تری دارد که به سمت ارض میل می کند. به حسب آب کمیت بیشتری دارد. ایل جزء المائی فیه یعنی در این بلور اکثر و مقدارن هست و اقل و قوتن یعنی اقل و جذبن هست الی مکانهی من الجزء الارضی.
الی مکانهی یعنی مکان خودش.
چه مکان عبارت از جزء ارضی است؟ جزء عبارت توجه کنید. من رو من بیانیه نگیرید، ضمیر مکانهی رو به ما برگردونید، به جزء مایی برگردونید. جذبش به مکان جزء مایی کمتر است از جذبش به مکان جزء ارضی. عبارت توجه می کنید میکنم. من رو متمم اقل بگیرید، اقل و قوتن به جای قوتن جذبن بذارید. اقل و جذبن هست الا مکان الجزء المائی، اقل و جذبن هست من الجزء الارضی. یعنی جذبش به مکان جزء مائی کمتر است از جذبش به مکان جزء ارضی. جزء ارضی مکانش ارض است، جزء مائی مکانش آب است. این جزء ارضی جذبش بیشتر است، انجذابش به سمت مکان خودش بیشتر است. جزء ارضی به سمت مکان خودش که ارض است بیشتر این بلور رو می کشد تا جزء مایی به سمت مکان آب که آب است. روشن مطلب رو توجه کنید. دو جزء در این بلور هست، یه جزء ارضی یه جزء مایی. جزء مایی باید بکشد این بلور رو به سمت آب، جزء ارضی باید این بلور رو بکشد به سمت ارض. کشش جزء مایی اقل است از جزء ارضی، کشش جزء مایی کمتر است. یعنی مکان کشش جزء مایی به سمت مکان آب کمتر از کشش جزء ارضی به سمت مکان جزء ارضی است. یعنی جزء ارضی او را به سمت ارض می کشد، جزء مایی او را به سمت ما می کشد. کششی که جزء مایی به سمت آب دارد کمتر از کششی که جزء ارضی به سمت ارض دارد. این عبارت اخیری که گفتم همه مطالب توش بود. از ضمیر مکانهی به مکان جزء مایی برمیگرده و مکان جزء مایی عبارت است از آب. من من الجزء الارضی هم متممه برای اقل. و لحاظا کان مکان هل ارض، چون جذبش به سمت به خاطر جزء ارضی بیشتر است به سمت جزء ارضی می رود، یعنی مکان طبیعیش می شود ارض. حتی اگر در دریا قرارش بدید ببینید به سمت کف دریا که زمینه می ره، روی آب وای نمی سه، توی آب وای نمی سه. تمام شد این مطلب، تمام شد. حالا می خوام از اینجا وارد درگیری با مشا بشیم. ابتدا قول مشا رو ذکر می کنیم که مشا معتقدن که چهار تا عنصر ما داریم: آب و خاک، هوا و آتش، و هر کدوم از این عناصر دارای دو کیفیت هستند، یک کیفیت فاعله و یک کیفیت منفعله که انشاءالله توضیح میدن. ما میخوام برای اینا ثابت کنیم که یکی از این عناصر چهارگانه که گفتند وجود نداره. فعلا حالا کاری به حرف خودمون نداریم، فعلا حرف مشا رو نقل میکنیم. گویا ما چیزی نداریم، گویا ما مبنایی نداریم. فقط مبنای مشا حدود یک صفحه مبنای مشا نقل میشه.
معلومه که قبل از شام.
بله. بله، مبنای مشا حدود یک صفحه نقل میشه و استدلال میشه، توضیح داده میشه. کاملا که ازش فارغ شدیم بحثش حال میکنیم.
میخوام یه میخوام سید نه آمده الحمدلله سید محمد تحبید به سید آمده.
ما چهار تا کیفیت داریم، ابتدا این چهار تا کیفیت باید روشن بشن و بعد توضیح بدیم که در هر یکی از عناصر دو تا از این چهار تا کیفیت موجوده. چهار تا کیفیت داریم که اصطلاحا بهشون کیفیت اول گفته میشه یا اوائل کیفیات یا کیفیات اربع، این اسمایی است که برای این کیفیت گذاشته میشه. حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، این چهار تا کیفیت هست. این چهار تا دو تاش فاعله هستند، دو تاش منفعله هستند. فاعله یعنی تاثیرگذار، حرارت تاثیر میذاره به جسمی که وارد میشود، اون جسم رو پخش میکنه. برودت تاثیر میذاره به جسمی که وارد میشود، اون جسم رو جمع میکنه. آب رو در اختیار برودت قرار بدید، یخ میبنده، فشرده میشه. همین یخ رو در اختیار حرارت قرار بدید، باز میشه. این فشردگی تأثیری است که سرما روی این آب گذاشته، اون باز شدن تأثیری است که گرما روی این یخ گذاشته. پس برودت و حرارت اثرگذارند، لذا کیفیت فاعله حساب میشه. رطوبت و یبوست کیفیت منفعلند، کاری انجام نمیدن. این شی رطبه، این شی یابسه، این کاری انجام نمیده، رطوبت این میشن کیفیت منفعله. پس دو تا کیفیت ما داریم، دو جور کیفیت داریم. کیفیت فاعله داریم که دو تاست، یعنی حرارت برودت. کیفیت ما میخوام الان ادعامونه میگیم، ادعامون اینه که در هر یک از عناصر اربعه ما دو تا از این کیفیات رو داریم، یک کیفیت فاعله یک کیفیت منفعله. حالا چرا باید به این صورت باشد، چرا یک کیفیت فاعله داریم یک کیفیت منفعله داریم، اینا بعدا بحث میکنیم انشاءالله. ولی ادعامون اینه که در هر یک از اینها یک کیفیت فاعله داریم یک منفعله داریم. وقت اگر ما فاعله و منفعله رو جمع کنیم، فاعله با دو تا منفعله جمع میشود، دقت کنید، حرارت با یبوست هم جمع میشه، با رطوبت هم جمع میشه، با برودت جمع نمیشه چون کنار هم نیستن، با هم تضاد دارن. فاعله ها با هم جمع نمیشن، منفعله ها با هم جمع نمیشن، ولی یک فاعله با یک منفعله و بعدم با منفعله دیگه جمع میشه. حرارت با برودت جمع نمیشه، رطوبت با یبوست جمع نمیشه، ولی حرارت با رطوبت جمع میشود، میشود حار رطب. و حرارت با یبوست هم جمع میشه، میشه حار یابس. برودت هم همینطوره، برودت با رطوبت جمع میشه، میشه رطب بارد. با یبوست هم جمع میشه، میشه یابس بارد. از چهار جور اجتماع داریم، چون چهار جور اجتماع داریم، چهار جور موضوع هم داریم، چهار جور کیفیت همون جمع میشه. پس چهار تا معروض داریم که هر کدومشون یکی از این مجتمع رو دارن. نار حار یابسه، نار حار یابسه، این موضوع حار یابسه. هوا حار رطبه، اینم موضوع حار رطبه. زمین موضوع بارد یابسه. و آب موضوع رطبه، بله بارده، بارد رطبه. پس توجه کردین که چهار تا جفت کیفیت داریم، چهار جفت کیفیت داریم، یعنی کیفیت منفعل با کیفیت فاعله میشه یه جفت. چهار جفت تصور کردیم، این چهار جفت عرضند، معروض میخوان، پس چهار تا معروض دارن، بنابراین ما چهار عنصر داریم. چهار عنصر توجه کردین چی جوری دست آوردن، گفتن چهار کیفیت داریم. این چهار کیفیت دوتاش فاعله دوتاش منفعله، فاعل با منفعل جمع میشه. پس ما چهار تا جفت درست میکنیم، چهار تا جفت کیفیت درست میکنیم. چهار تا جفت کیفیت، چهار تا معروض میخواد، چهار تا معروض چهار تا عنصر. به این صورت به چهار تا عنصر رسیدن. حالا چطوری ما چهار تا جفت رو درست میکنیم، چهار تا رو با هم جمع نمیکنیم، سه تا رو با هم جمع نمیکنیم، یکی یکی رو قائل نمیشیم، چرا دو تا دو تا قائل میشیم، اینا مباحثی است که بعداً با توضیح داده میشه. پس فعلا روشن شد که چطور به چهار تا عنصر رسیدیم. اینو حرف مشهور رو داری نقل میکنی تا بعدا اشکال کنی.
همونیست که یک فاعله با یک منفعله مثل جمع بشه،
بله، یک فاعله با یک منفعله، یک فاعله با دو منفعله جمع نمیشه، چون یک چیز نمیتواند دو تا منفعله داشته باشد که فاعل با او جمع شود. دقت میکنی؟ یک فاعل فقط با یک منفعل جمع میشه،
دو فاعل با یک منفعل
هم دو فاعل با یک منفعل جمع نمیشه. دو تا فاعل اگه بخوان با هم جمع بشن اشکال داره، ولی منفعل هم کنارشون باشه. دو تا منفعل اگه بخوان با هم جمع بشن اشکال داره، ولی یه فاعل هم کنارشون باشه. بنابراین سه تایی واسه هیچ وقت جمع نمیشن، چون سه تایی که جمع شدن دو تاشون یا فاعله که قابل اجتماع نیست یا منفعله که قابل اجتماع نیست. چهار تا با هم جمع نمیشه، چون چهار تا با هم جمع بشه لازمش اینه که فاعل و منفعل با هم جمع بشن، بلکه یا باید یکی یکی باشه یا باید دو تا دو تا باشه. پس چند حالت تصور میشه، یکی اینکه سه تا سه تا جمع بشن که این گفتم غلطه، چهار تا چهار تا جمع بشن اینا غلطه، یکی باشن یا دو تا باشن این بحثی که بعدن داریم، سه تا و چهار تا رو باطل میکنیم، یکی رو هم باطل میکنیم، دو تا درست میشه. این بحث اصلا بعدن میاد، هنوز ما مطرحش نکردیم، فعلا به صورت اصل مسلم گرفتیمش و قرار شده که هر کیفیتی جفت جفت کیفیت داشته باشیم، قرار شد که جفت جفت کیفیت داشته باشیم و چون چهار تا جفت کیفیت داریم چهار تا موضوع پیدا میکنیم، چهار تا عنصر عناصر اربعه به این صورت کشف میشن. عرض میکنه بعدن میاد، اصلا بعدن میاد. و قال جماعت لهم المشاؤون ان اصول القوابس اربعه. قوابس این عنصریات، اهم از مرکبات و بسائط. اصول یعنی بسائط، اصول به معنای ریشه است، اصول قوابس یعنی اصل.
نه
اصل اجازه بدید
به معنای ریشه است، قوابس را میگم.
من جواب شما رو که نمیدم، من دارم مطلب رو توضیح میدم.
قوابس بعد یه اون دارم تو جواب داد قرار بود جواب اگر ندی به منم ندی بود.
ببینید شما دیر رسیدید، قابس ما توضیح دادیم، چه کنم شما دیر رسیدید.
نه قابس را اینجا گفتی فقط یوتیوب غیر از اینجا چیزی نبود.
اصول قوابس، قوابس یعنی عنصریات، قوابس یعنی عنصریات اهم از مرکب و بسیط. اصول یعنی قوابسی که اصلا و فرو رو میسازن، یعنی بسائط، بسائط اصلا که فرو یعنی مرکبات میسازن. همشون قابسن، هم عنصر بسیط قابسه هم عنصر مرکب قابسه، اما اصول اینها همون بسائط هستند که سازنده مرکبات هستند و مرکبات بر اونها متفرع میشن. پس اصول قوابس یعنی عنصریات، عنصریات منظور عناصر بسیطه هست.
قوابس معنی این چیز چرا گفته شد؟
اینا رو عرض کردم بعد از کلاس خدمت شما خواهم بود.
خودش هم نگفته که من نگفته من گفته فقط قابس به معنی این چیزی نگفته.
و قال جماعتون و هم المشاؤون ان اصول القوابس اربعتون. اصول قوابس یعنی عنصریات بسیط چهار تا هستن. بار دنیا بسون هو الارض و بار دن رتبون هو الماء و هارون رتبون هو الهوا و هارون یابسون هو النار. اینا دیگه توضیحاتش گفته شده، احتیاج به ترجمه هم نداره، اینا مطالب روشنه. موضوعات رو داره، اول داره کیفیات مجتمع رو ذکر میکنه، کیفیاتی که میتونن با هم جمع بشن، یعنی جفت کیفیت رو ذکر میکنه، بعد موضوعش میاره. البته کیفیت رو هم ذکر نمیکنه، نمیگه برودت و یبوست، میگه بار دنیا بس، یعنی خود اون موضوع رو داره معرفی میکنه، موضوع رو معرفی میکنه با کیفیتی که دارد. بار دنیا بس یعنی موجودی است که هم برودت دارد هم یبوست دارد و هو الارض، موجودی است که هم برودت دارد هم رطوبت دارد هو الماء، اونی که هم حرارت دارد هم رطوبت دارد هوا، اونی که حرارت دارد و یبوست دارد نار. اینا باید یادتون بمونه، شاید باز احتیاج بهش داشته باشیم. و استدلوا علیه، استدلال کردن بر این مطلب و ان کل استدلال کردن بر این که ما اصول قوابسمون چهار تاست، بر این که اصول قوابس چهار تاست اینطوری استدلال کردن. و ان کل جسم عنصری لا یخلو ان احد الکیفیتین الفعلیتین، پنج خط بعد ولا ان احد الکیفیتین الانفعالیتین، هیچ اسم عنصری خالی از دو از یک کیفیت فعلی و یک کیفیت انفعالی نیست. یعنی باید یک کیفیت فعلی داشته باشه یک کیفیت انفعالی داشته باشه، حتما باید این مجتمع رو داشته باشه. بعد توضیح میدیم که کیفیت فعلی و انفعالی اگه بخوام با هم جمع بشن چهار صورت دارن، نتیجه میگیریم پس چهار تا موضوع دارن که همون اصول و قوابس هستن. نحوه استدلال از خارج توضیح داده شد، الانم روشن شد ایشون چی میگه. خالی نیست جسم عنصری از احتر کیفیت فعلیت. این کیفیت فعلیه رو گفتم یعنی چی؟ یعنی کیفیت اثرگذار. و هم الحراره و البروده. اما الحراره فکیفیتون، فکیفیتهو غلطه، اما الحراره فکیفیتون توجب عند تمکن حرکت الشیء عن الوسط من شأنها تحلیل و تفریق. اون کیفیتون توجب عند تمکن حرکت الشیء عن الوسط، این تعریف حرارته. من شأنها تحلیل و تفریق بیان تأثیر حرارته، که البته اینم جزء تعریفه، اینم جزء تعریفه، ولی بیان تأثیر میکنه. دو تا مطلب ما در اینجا داریم که یه مطلبش من از خارج از نشردم. وقتی حرارت در یک جسمی تمکن پیدا میکنه، یعنی استوار میشه، فرو میجه، واقعا نه عبور میکنه، یه وقتی حرارت از روی آب عبور میکنه رد میشه یا آبی رو گرم میکنه، این در واقع تمکن پیدا نکرده. ولی وقتی تمکن پیدا میکنه در آب که آب رو تبدیل کنه به بخار، اون وقت تمکن پیدا میکنه. تمکن یعنی نفوذ کردن، یعنی جا گرفتن در آب، چنان جا بگیرد که آب رو دیگه از آب بودن در بیاره، این میشه تمکن. وقتی که حرارت در شیئی متمکن شود، اون شیء رو حرکت میدهد عن الوسط. وسط یعنی وسط العالم، یعنی مرکز، یعنی زمین. او رو حرکت میدهد عن المرکز، عن برای تجاوزه، یعنی به حرکتش میدهد که از مرکز دور شود. یه حرکت علل وسط داریم، علل وسط یعنی بیاد به سمت پایین، بیاد به سمت مرکز، بیاد به سمت زمین. برودت این کارو میکنه. وقتی که ابری که روی هواست سرد میشه، تبدیل میشه اون بخارا به قطرات آب، سنگین میشه، سنگین شد علل وسط میاد. علل وسط یعنی به سمت زمین، وسط عالم یعنی مرکز، یعنی زمین، علل وسط میاد. پس برودت کارش این است که جسم رو سنگین کند، متراکم کند، سنگین کند و او رو علل وسط سوق بدهد. ولی حرارت جسم رو سبک میکند، او رو عن الوسط حرکت میکند. عن الوسط یعنی از زمین به سمت بالا میفرستش، اون یکی ال الوسط یعنی به سمت زمین میفرستش. پس کار حرارت این است که وقتی متمکن شد در شیئی، اون شیء رو حرکت میدهد عن الوسط، یعنی از زمین حرکتش میدهد، از زمین به سمت بالا. و برودت کارش این است که اگر به چیزی وارد شد، اون شیء رو سنگین میکند و متراکم میکند و اون شیء رو حرکت میدهد ال الوسط، یعنی به سمت پایین که وسط عالمه. اون وقت کار حرارت اینه که همونطور که عرض کردم متفرق میکنه شیء رو، پخش میکنه، باز میکنه. کار برودت اینه که شیء رو جمع میکنه. هر دو تأثیر گذارن، منتها یکی تأثیر میگذارد در باز کردن و تحلیل بردن، یکی تأثیر میگذارد در جمع کردن. با این بیان هم حرارت توضیح داده شد، هم برودت. دیگه در وقت برودت احتیاج به توضیح خارجی دوباره نداریم. اما الحرارت کیفیتی است که در وقت تمکن، یعنی در وقتی که تو شیء کاملا فرو رفت، باعث می شود حرکت این شیء رو عن الوسط، یعنی از وسط عالم، یعنی از مرکز، یعنی از زمین. از زمین او رو تجاوز می دهد، تجاوز می دهد، یعنی به سمت بالا می فرسته. دیگه زمین به سمت پایینش که نمی تونه بریم، چون دیگه زمین صفره، صفر مطلقه، دیگه پایین تر که نداره، پایین نمی ره. اگر تجاوز بکنه یعنی به سمت بالا می ره. تمکن یعنی جا گرفتن. جا گرفتن، استوار شدن. من شأن ها التحلیل و تفریق. من شأن حرارت این است که حل کند، باز کند جسم را و متفرق کند اجزاش را، یعنی تاثیرگذار باشد. پس میشه کیفیت فعلی، یعنی کیفیت فاعله. و اما البروده، اون هم فکیفیتون، اینم با غلط نوشته، فکیفیته هو درست نیست. فکیفیتون توجب عند تمکن حرکت الشیء الى الوسط. حرارت برودت کیفیتی است که عند تمکن فی شیء، وقتی جا افتاد توی شیئی، حرکت میدهد اون شیء رو ال الوسط، یعنی به سمت پایین. شیء سنگین میشه، دیگه بالا نمیره، میاد پایین. من شأن حد تسکین و تعقید، اثرش رو داره میگه. اثرش که او رو هیئت فاعله میکند، او رو کیفیت فاعله میکند، اثرش اینه که آرام میکند شیء رو، ساکن میکند شیء رو. این شیء که داره میره بالا، منجمدش میکنه، آرومش میکنه. تعقید یعنی گره میزنه او را، یعنی فشردش میکنه، معقد میکنه، یعنی گره میزنه او را، میبندتش. تعقید یعنی بستن، میبندتش. شعر رو میبنده، مثلا آب رو یخ میکنه، که آب همون یخ، یخ همون آب بسته شده است. توجه کنید، لأنه لا یخلو، تعلیل است برای کل جسم عنصری، لا یخلو عن احدل کیفیت نفعلیت، تعلیل بر اونجاست. بعد از این که کیفیت نفعلیت این رو معنا کرد، هم کیفیت بودنشون رو معنا کرد، هم کارشون رو معنا کرد، بعد از اون داره تعلیل میره برای کل جسم عنصری لا یخلو. میگه هر جسم عنصری که نگاه کنید یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد، یعنی یا گرفتار حرارت شده که به سمت بالا میره، یا گرفتار برودت شده که به سمت پایین میاد. پس هر جسم عنصری یا حرارت داره یا برودت داره. توجه کنید استدلال چجوری شد. میگه که هر جسم عنصری یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد. اگه به سمت بالا رفت حرارت داره، اگه به سمت پایین آمد برودت داره. پس معلوم میشه هر جسمی که یا به بالا میره یا به پایین میاد، معلوم میشه هر جسمی یا برودت داره یا رسوبت. پس جسمی نداریم که از این دو کیفیت خالی باشه، یا جسمی که دارای کیفیت حرارته یا جسمی که دارای کیفیت برودته. لأنه، چرا هر جسم عنصری لا یخلو عن احد الکیفیتین فعلیتین؟ لأنه، زیرا این جسم کل، ضمیر لأنه به کل جسم عنصری برمیاد، زیرا هر جسم عنصری خالی نیست از این که یا مایل است عن الوسط، یعنی به سمت بالا میره، و هو الحراره، یعنی این جسم دارای حرارت است، یا مایل است الی الوسط که به سمت پایین میاد، و هو البروده، یعنی جسمی که این چنین است دارای برودت است. علاما یا شاهد فی الحمامات، در حمامات دیده میشه این بخار رو نگاه میکنیم، میبینیم که داره بلند میشه. چرا؟ حرارت بهش خورده، میره میخوره به سقف حمام. سقف حمام چون طرف اون طرفش به طرف هواست، سرده. این بخار وقتی به سقف حمام خورد، کم کم سرما بهش میخوره، جمع میشه، قطره میشه، میریزه بالا، میریزه پایین. پس این پایین چون کف حمام گرمه، آبی که رو حمام ریخته میشه به صورت بخار متصاعد میشه میره بالا. چون سقف حمام به فضای باز مربوطه، سرد، این بخاری که به سقف خورده متراکم میشه، سرما بهش وارد میشه، میاد پایین. این بالا رفتن به خاطر حرارت، پایین آمدن به خاطر برودت. جسم یا بالا میره یا پایین میاد، پس معلوم میشه یا حرارت داره یا برودت داره. کمای علا ما یشاهد فی الحمامات من صعود المتسخن، شیء گرم شده، متسخن این شیء گرم شده، ساعد می شود. چرا ساعد می شود؟ للحراره. و نزوله، یعنی نزول اون شیء متسخن که گرم شده بود، حالا دوباره می بینیم آمد پایین، رفت بالا، حالا دوباره آمد پایین. چرا آمد پایین؟ للبروده. للحراره متعلق به علت است برای صعود، للبروده علت است برای نزول. این شیء متسخن ساعد می شود. چرا ساعد می شود؟ للحراره. نازل می شود. چرا نازل می شود؟ للبروده. خب تمام شد. ولا ان احتر کیفیتین الانفعالیتین، این عرض کردم اصل بر اون ان احتر کیفیتین الفعالیتین، کل جسم عنصری لا یخلو ان احتر کیفیتین الفعالیتین که حرارت برودت بودن، و باز لا یخلو ان احتر کیفیتین الانفعالیتین که کیفیتین الفعالیتین ار رتوبه ولیو اول یبوسه، که این ار رتوبه اول یبوسه بدلند برای کیفیت یا عطر بیانند، فرق نمی کنه چه بدل بگیرید چه عطر بیان بگیرید، بالاخره داره کیفیت این انفعالیتین توضیح میده، یعنی رطوبت رو بگیرید. خب استدلال بر این که هر شیئی حرارت دارد، برودت دارد، گذشت. استدلال بر این که هر شیئی رطوبت دارد، یبوست دارد چیست؟ استدلال اینه که ما بعض اشیا رو شکل میدیم، میبینیم راحت شکل میگیره، مثل موم، مثل آب، مثل برف. اما بعضی چیزا رو میخوام شکل بدیم، خیلی به سختی شکل میگیره، مثل سنگه باید بتراشیمش، با میخ بزنیم، با چنکش بزنیم تا یه شکلی بهش بدیم. بعضیا به صعوبتن شکل میپذیرن و شکل رو ترک میکنن، بعضیا به سهولتن شکل میپذیرن و شکل رو ترک میکنن. اونایی که به سهولتن میپذیرن رطوبت دارن، اونایی که به صعوبتن میپذیرن صعوبت یبوست دارن. و چون جسم خالی از این نیست که یا به صعوبت میپذیرد یا به سهولت میپذیرد، پس جسم خالی از این نیست که یا رطب است یا اینکه یابس است. بنابراین رطوبت و یبوست هم یکی از کیفیاتی است که حتما باید همراه جسم باشه و جسم رو رها نمیکنه، همونطور که برودت و رطوبت، رو برودت و حرارت جسم رو رها نکرد. لأن دلیل برای اینه که لا یخلو الجسم عن احد الکیفیتین الانفعالیتین، چرا خالی نیست؟ زیرا این جسم یا قبول تشکل و ترک تشکل میکند به سهولت و هوه. زمیر هوه توجه کنید، هوه یعنی این قبول تشکل و ترکهی به سهولت لرطوبت است. پس معلوم میشود که این جسمی که قبول میکند تشکل و ترک میکند تشکل رو به سهولت رطب است. او به صعوبتن قبول میکند و هو یعنی این قبول به صعوبتن للیبوسه هست. پس معلوم میشود این شیئی که به صعوبتن قبول میکند یابس است. تا اینجا ما این مطلب رو ثابت کردیم، بیان کردیم که حرارت چیست، رطوبت چیست و حرارت چیست، برودت چیست. همچنین بیان کردیم که رطوبت چیست، یبوست چیست و بیان کردیم که جسم از اون دو کیفیت فاعله خالی نیست و بیان کردیم که جسم از دو کیفیت منفعله خالی نیست. با این بیان ما نتیجه گرفته شد که جسمی ندارید که فقط حرارت داشته باشد. دقت کنید، جسمی ندارید که فقط حرارت داشته باشد، بلکه اگر حرارت دارد کنارش کیفیت انفعالی لازم است، یعنی یا یبوست یا رطوبت. جسمی ندارید که فقط برودت داشته باشد، بلکه کنارش باید یک کیفیت انفعالی دیگه هم داشته باشید. همچنین جسمی ندارید که فقط یبوست داشته باشد، کنارش کیفیت فعلی لازم دارید. جسمی ندارید که فقط رطوبت داشته باشد، باز کنارش یک کیفیت فعلی لازم دارید. پس این که ما جسمی داشته باشیم دارای یک کیفیت ممکن نیست، جسمی داشته باشیم دارای سه کیفیت ممکن نیست. چون اگر سه کیفیت باشه، همونطور که از خارج از کردم، یا دو کیفیت فعلی با هم جمع میشن که نمیتوانن، یا دو کیفیت انفعالی با هم جمع میشن که بازم نمیتوانن. همچنین جسمی نداریم که چهار تا کیفیت رو با هم داشته باشن، چون متضادات با هم جمع میشن. پس ناچار هر جسمی که داریم باید دو کیفیت درش باشد، یا کیفیت یک کیفیت فعلی، یک کیفیت انفعالی. و کیفیات ما چهار تا بودن، اگر بخوام دو تا دو تا جمعشون کنیم چهار تا دو تا دو تا میشه. بنابراین ما چهار تا جسم داریم، چهار جسم عنصری داریم. اینم کل استدلال. این مابقی که عرض کردم بعدن میگم، این مابقی همین بود که ما یک جسمی که داره یک کیفیت باشه نداریم، جسمی که داره سه کیفیت باشه نداریم، جسمی که داره چهار کیفیت باشه نداریم. فقط جسمای ما باید دو کیفیته باشن با بیانی که گفتیم. و اگر دو کیفیت ها رو با هم حساب کنیم، این در بین این چهار تا کیفیت چهار جفت دو کیفیت پیدا میکنیم، چهار تا جفت کیفیت پیدا می‌کنیم، یعنی چهار تا دو تا کیفیت پیدا می‌کنیم. بنابراین چهار جور جسم داریم که هر کدومشون یکی از این دو که هر کدومشون یکی از این جفت کیفیت‌ها رو دارن. پس چهار اصول قواوس شدن چهار تا.
حالا
چهار تا یکی بعداً عرض می‌کنم. فاذا ترکبت، گفتم اینا رو، فاذا ترکبت الکیفیات الاربع، وقتی کیفیات اربع با هم ترکیب بشن، ترکیبشون باید ترکیب بشن، تک تک نمیتونن باشن، چنانچه در این عبارت قبلی بیان کردیم که تک تک ممکن نیست. ترکیبشون ترکیب ثلاثی نیست، ترکیب رباعی نیست، حتما باید ترکیب ثنایی باشه. فاذا ترکبت الکیفیات الاربع حصل چهار چیز. هارون یابس یک، هارون رتف درسته، هارون رتف دو، بار دنیا یابس سه، بار دن رتف چهار. خب چرا جور دیگه تصویر نمی کنید؟ چرا دوتا دوتا نمیگید برودت و حرارت با هم جمع بشه؟ چرا نمیگید رطوبت و یبوست با هم جمع بشه؟ بعدم چرا ستا ستا جمع نمی کنید؟ چرا چارتا چارتا جمع نمی کنید؟ میگه همه به خاطر این که باعث تضاد میشه. از لا یجوز ان یکون فی بعض البساط حرارتون و برودتون فقط، یکی یکی ممکن نیست باشه، حرارت تنها برودت تنها ممکن نیست. چون گفتیم کیفیت فعلی باید باشد همراه کیفیت انفعالی، کیفیت فعلی تنها ممکن نیست، کیفیت انفعالی تنها ممکن نیست. پس نمیشود کیفیت فعلی تنها داشته باشیم، در بعض مسائل حرارت تنها رو داشته باشیم یا برودت فقط رو داشته باشیم. همچنین بله، چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ چون تقسیم دیگری داشتیم. ما دو تا تقسیم کردیم برای کیفیات، یک تقسیم به تقسیم فعلی، یک تقسیم به تقسیم انفعالی. اگر شما در تقسیم فعلی گفتید حرارت رو داریم یا برودت رو داریم، تقسیم انفعالی رو رها نکنید، به تقسیم انفعالی هم بگید یا یبوست رو داریم یا رطوبت رو داریم. تقسیم انفعالی رو قطع نظر نکنید، لان تقسیم الاخر اثبت بر این جسم یا بر این بعض البساط رطوبت یا یبوست رو هم. چون دو تا تقسیم داشتیم، یه تقسیم بر این بعض البساط حرارت و برودت رو ثابت یا برودت رو ثابت کرد، تقسیم دیگر رطوبت یا یبوست رو ثابت کرد. نمیشه از یه تقسیم دیگه صرف نظر کنیم، فقط به یک تقسیم توجه کنیم و بگیم این بعض البساط فقط حرارت دارد یا فقط رطوبت دارد، بلکه باید یکی از حرارت و برودت و یکی از رطوبت و یبوست داشته باشد. پس این که یکی یکی داشته باشد نشد، یک کیفیت تنها داشته باشد نشد. با این بیانی که گفتیم. سه کیفیت هم نمیتونه داشته باشه، چهار کیفیت هم نمیتونه داشته باشه که عرض کردم. ولا ان یکون فیه رطوبتون او یبوستون، فقط دو کیفیتی که انفعالی باشن با هم جمع نمیشن، دو کیفیت هم که فعلی باشن با هم جمع نمیشن، چون اینا تضاد دارن. اینو از خارج نگفته بودن. دو کیفیت انفعالی با هم جمع بشن، دو کیفیت فعلی هم با هم جمع بشن که ثنایی بشن، اما ثنایی هم جنس به این معنی که هر دو فعلی باشن یا هر دو انفعالی باشن، اینا ممکن نیست. ولا ان یکون فیه، یعنی در بعض البساط رطوبت او یبوست فقط، نه این اشتباه گفتم، این مطلبی که از خارج گفتم درست بود ولی این تیکه اشتباهه. اشتباه این مطلب اینه که بعض البساط نمیتواند حرارت یا برودت تنها داشته باشد. حالا دوباره میگیم ولا ان یکون فی بعض البساط رطوبت یا یبوست تنها، لمثل ذلك، یعنی چون تقسیم دیگر داریم، چون تقسیم دیگر داریم که حرارت و برودت رو هم اقتضا میکند، نمیشه جسم رو فقط به رطب و یابس تقسیم کرد، بلکه چون تقسیم دیگر داریم باید حرارت و برودت رو هم منظور کنیم. پس در ابتدا گفت نمیشود جسم رو فقط به حار رو بارد تقسیم کرد چون تقسیم دیگر داریم. دوباره برمیگرده میگه نمیشود جسم رو به یابس و رطب هم تقسیم کرد چون باز تقسیم دیگر داریم. اونی که از خارج دستیارم درست بود، دو تا حرارت و برودت رو کنار هم نمیشه گذاشت، دو تا رطوبت و یبوست نمیشه کنار هم گذاشت. و ممکن نیست، ولا یعنی و باز ممکن نیست، ولا یجوز اتفاق، ولا یجوز ان یکونه، ولا یجوز ان یجتمع فیه، یعنی در بعض البساط هر چهار تا کیفیت یا سه تا کیفیت اینام جایز نیست. لالا یجتمع المتضادتان، چون باعث اجتماع متضادتان میشه، برای اینکه متضادتان پیش نیاید ما اجازه اجتماع کیفیات اربع یا سه کیفیت در بعض البساط نمیگیم. هر چقدر متضادات جمع نمیشن، متضادتان جمع میشن، یعنی دو به دو ضدن، حرارت با برودت ضده، رطوبت با یبوست ضده، بقیه با هم ضد نیستن، ضدیت ندارن، دو تا ضدن، لذا میگه متضادتان. اگر چهار تا رو جمع کنید جمع بین متضادتان میشه، سه تا رو هم جمع کنید جمع بین متضادتان میشه، دو تا فاعلی رو جمع کنید بازم جمع بین متضادتان میشه، دو تا منفعلی رو جمع کنید بازم جمع بین متضادتان میشه، همه به یک جهت باطلن. سلز منفراد و کل بسیتن به کیفیتن، با باطل کردن تمام صوری که فرض می شد لازم آمد که هر بسیتی منفرد باشد به دو کیفیت، یعنی مستقل باشد به دو کیفیت، دو کیفیت داشته باشه، یک کیفیت فعلی یک کیفیت انفعالی، بیش از این دو کیفیت هم نمیتونه داشته باشه، فقط یکی فعلی یکی انفعالی، دو تا فعلی ممکن نیست، دو تا انفعالی هم ممکن نیست، یکی هم ممکن نیست، سه تا ممکن نیست، چهار تا ممکن نیست، همه صور رو باطل کردیم، فقط دو ترکیب ثنایی حاصل شد، اونم ترکیب از دو ناهمجنس که یکی فعلی یکی انفعالی. و یلزم منه از انفراد کل بسیطن به کیفیتن، با توجه به اینکه جفت جفت کیفیتینی که با هم میتوانن جمع بشن چهار صورت دارد، لازمه که بساطی که اصول القوابطن چهار تا باشن. چرا؟ چون کیفیات مجتمعی که دوتا میتونن با هم جمع بشن چهار تا، چهار تا کیفیت، یعنی چهار صورت داریم که کیفیت فاعل با منفعل جمع می شود، یعنی کیفیت هایی که می توانند با هم جمع بشن چهار تا صورت دارن، دوتا چون چهار تا صورت دارن، چهار تا معروض و چهار تا موضوع دارن، چهار تا موضوعشون هم همون عناصره، پس بنابراین عناصر یا به تعبیر ایشون اصول قوابس چهار تا صحاب المطلوب. و ضابط رطوبت عندهم قبول تشکل. حالا بعد از اینکه ایشون این توضیح رو داد و اصول قوابس رو چهار تا کرد، رطوبت و یبوست رو تعریف میکنه، یعنی ضابطه رطوبت داشتن و ضابطه یبوست داشتن رو ذکر میکنه، میگه چیزی رطوبت دارد که به آسانی شکل را بپذیرد، به آسانی شکل را رها کند، به آسانی منفصل شود، و چیزی یبوست دارد که اولا به سختی شکل را بپذیرد، ثانیا به سختی شکل را ترک کند، ثالثا به سختی منفصل شود. این سه عامل اگر به سهولت، این سه امر اگر به سهولت انجام گرفتن شی رطب است، و اگر به صعوبت انجام گرفتن شکل یابس است. و ضابطه رطوبت عندهم عند المشاء قبول تشکل و ترک تشکل و انفصال است به سهولت، به سهولت مربوط به هر سه، قبول تشکل به سهولت، ترک تشکل به سهولت، انفصال به سهولت. و ضابطه یبوست قبول این سه تا است به صعوبت، یعنی قبول تشکل به صعوبت، ترک تشکل به صعوبت، انفصال به صعوبت. پس ما شناختیم که رفت چیز و یابس چیز. ایشون بعد از اینکه این بیان رو کرد رفت و یابس رو هم توضیح داد و هار و بارد هم که قبلا توضیح داده شد، پس کل مطالب گفت. گفته شد، معلوم شد که کیفیات اربعه چیست، اصول قوابس و عنصریات چی هستن، مطالبی که مشروع گفتن همه روشن شد. حالا نوبت این رسیده که ما برشون اشکال کنیم، انشالله اشکال میذاریم برشون.